أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در توحید بود. ادله اثبات توحید رو با هم مرور کردیم. 10 دلیل اگر دوستان به یاد داشته باشند در اثبات توحید خدا گذشت. بنابراین معلوم شد که واجب الوجود یگانه است. ما در عالم هستی تنها یک ذات واجب الوجود داریم. حالا امرو به جهت طرح بحث بعدیمون مراتب توحید رو خدمت شما عرض میکنه. خود توحید یه مراتبی دارد، یعنی میتونید شما توحید رو تقسیم کنید به چند قسم. قسم اول توحید در ذات، یعنی ذات واجب الوجود یگانه است و ترکیبی هم درش راه ندارد. شما بقیه موجوداتی که در عالم هستی دارید مرکب هستند، ترکیب درشون راه دارد. به جز ذات خداوند متعال که واحدیست و احدیت عین ذاتش است. هر چیزی غیر خداوند رو در نظر بگیرید قابل انقسام است، قابل تقسیم است، قابل قسمت است در وجود. قابل قسمت در وجود مثل انقسام جسم به ماده و صورت. بعضی وقتا قابل قسمت است در وهم و خیال، مانند انقسام زمان به لحظات و آنات. برخی مواقع قابل قسمت است در عقل، مانند انقسام انسان به انسانیت و وجود. و در هر صورت هر موجود متناهی قابل انقسام است به اون حد خودش و محدود خودش. اما خداوند تبارک و تعالی در ذاتش نه ترکیبی وجود دارد و نه انقسامی راه دارد. ذات باری رو شما نمی توانید تقسیم بر چند شی بکنید. تقسیم بر اشیاء مختلف درش وجود ندارد. نه تقسیم در وجود، نه عقل، نه وهم، نه بفرمایید که هیچ نحو قابلیت تقسیم در ذات باری وجود ندارد. به این میگیم توحید ذاتی. پس قسم اول از توحید، توحید ذاتی است. یعنی ذات باری تعالی یگانه است و قابل تقسیم بر چیزی نیست و ترکیب از چیزی نشده است. در مرحله ذات نه مرکب است و نه منقسم به شیعی می شود. این توحید ذاتی. ما یه مرتبه دیگر توحید، توحید ذات و صفات است که برخی از ایش تعبیر به توحید در صفات می کنند. لیکن صحیح تر بخوام بگیم باید بگیم توحید ذات و صفات. شما می دونید ما برخی از صفات رو بر باری تعالی حمل می کنیم، یعنی میگیم خدا این صفت رو دارد. این میشه صفات چی؟ صفات ثبوتیه، صفاتی که برای ذات باری تعالی ثابت می شود، مثل علم، مثل حیات، مثل قدرت. اینا صفات ثبوتیه باری تعالی است. از این صفات تعبیرم می شود به صفات جمال و کمال. هم صفت ثبوتی گفته می شود، هم صفت جمال گفته می شود، هم صفت کمال گفته می شود. و همچنین از این صفات گفته می شود، بعضی بهش میگن تشبیه، یعنی شما این صفات کمالیه، هر صفت کمالیه ای که در موجودات دیگر است، این صفت کمال مظهر اتم و اکمل او در ذات باری تعالی وجود دارد. هر صفت کمالیه‌ای که برای موجودی شما در نظر بگیرید، بلکه اون موجود و صفت کمالش یکی از مظاهر صفت کمالیه ذات باری تعالی است. به همین جهت به این صفات جمال و کمال و ثبوتیه ربما ازش تعبیر به تشبیه هم می شود. پس تشبیه شما می کنید خدا را، خدا را در واقع به شیئی تشبیه نمی کنید. اگر کسی صفت کمالیه ای دارد، میگید این صفت کمال مظهری است از مظاهر اون که اعلی مرتبه این صفت در باری تعالی وجود دارد. فرض کنید کسی عالم است، حیات دارد، قدرت دارد، زیبایی دارد یا هر صفت کمال دیگری. شما میگید این کسی که این صفت را دارد مظهری است از مظاهر وجود این صفت در ذات باری تعالی. به همین جهت ربما تعبیر می شد از این صفات کمال و جمال و ثبوتیه به تشبیه. در مقابل ما صفاتی داریم که از او تعبیر می کنیم به صفات سلبیه. هر صفتی که نقص باشد، عیب باشد، این از ذات باری تعالی چه می شد؟ سلب می شد. می گید باری تعالی این صفت را ندارد. این میشد صفات در واقع سلبیه. شما میگید خدا دارای این صفت نیست. جهل، عجز، موت، اینا در ذات باری تعالی راه ندارد. بنابراین اینا رو شما صفت چه میگیرید؟ صفت سلبیه میگید. به این صفات سلبیه صفات جلالیه هم گفته می شود. او قسم اول جمال و کمال بود، این صفت سلبیه رو صفات جلالیه هم بهش میگن. صفات جلال. و همچنین تعبیر دیگری هم که ازش می شد کرد تنزیه هست. در مقابل اون کلمه چی؟ تشبیه. در مقابل کلمه تشبیه، صفات سلبیه رو شما ذات باری تعالی رو منزه می دانید از این صفات سلبیه. میگید ذات باری تعالی این صفات سلبیه را ندارد، خداوند سبحان منزه است از ظلم، از جور، از جهل، از موت، عجز و بقیه صفات سلبی. درست شد؟ خب حالا کلام این است، اونایی که از خدا سلب میشد، خداوند تبارک و تعالی تنزیه از اونا میشد، میگید خدا اینا رو ندارد، اون هیچ. اون صفاتی رو که خدا داراست ما برا خدا اثبات میکنیم، مثل حیات و علم و قدرت، اینا رو خدا چگونه داراست؟ صفات ثبوتیه، جمالیه، کمالیه، تشبیه، چگونه خداوند این صفات رو داراست؟ میگیم خداوند این صفات عین ذاتش است، زائد بر ذات خدا صفتی ندارد. حالا اجمالشو میگم، بعد انشاءالله اینا رو تفصیلشو خواهیم کن. اگر بنا باشد خدا صفت کمال و جمالش، صفات ثبوتیش زائد بر ذاتش باشد، این مستلزم ترکیبه. ترکیب خدا از ذات و اون صفت. ببینید ما صفات که داریم، صفاتمون ذاتی نیست. من شما یه وقت یه مطلبی رو نمی دانستیم، بعد درس خوندیم، عالم به اون مطلب شدیم. بنابراین علم در ذات ما نبود، در نهاد ما نبود. الان عالم به اون مطلب شده ایم، اما این علم یک صفتی زائد بر ذات ما. شاهدش اینه که یه وقت عالم نبودیم، درس خوندیم، عالم شدیم. لا سمح الله، ممکن است یه وقتی هم در اثر بیماری دچار آلزایمر بشیم و فراموش کنیم، یعنی آنچه را که آموخته بودیم از یادمون برود. در ابتدا ذاتمون هست، در آخر هم ذاتمون هست، اما صفتمون دیگه نیست، علم از بین رفت. درست شد؟ پس تحصیلش کردیم، لا سمح الله هم ممکنه از دستش بدیم. پس این صفت برای ما ذاتی ما نیست، اما خدا اون چه از صفات جمال و کمال دارد ذات باری تعالی، عین ذاتش است. چیزی زائد بر ذات نیست. اگر بخواهد زائد بر ذات باری تعالی باشد، صفات کمالیه، مستلزم ترکیبه. یعنی خدا یه ذات داشته باشد به اضافه صفت، و این میشه مرکب. و گفتیم ذات باری تعالی نمیتواند مرکب باشه. درست شد؟ خب چرا نمیتوند ذات باری تعالی مرکب باشد؟ اینا رو تو ادله توحیدم بحث کردیم. چون هر مرکبی احتیاج دارد به اجزایش، باید اجزایش جمع بشد تا اون مرکب درست بشه. بنابراین مرکب محتاج به اجزا است، و می دانیم ذات باری تعالی غنی از کل شیء است، غنی محض، به چیزی احتیاج نداره، پس به اجزا هم احتیاجی نداره. این یکی که اگر شما صفات ذاتیه رو، صفات ثبوتیه رو عین ذات ندانید، این موجب می شود که ذات باری تعالی مرکب بشود و ترکیب در باری تعالی راه ندارد. این یه دلیل. دلیل دوم، دلیل دوم این است که اگر چیزی مرکب شد نمیتواند واجب الوجود باشد، چون غیر این که ترکیب احتیاج دارد به اجزایش و با ذات باری مستقنی از کل شیء است، اگر بفرمایید که مرکب شد، این مرکب ابتدا احتیاج دارد که کسی او را ترکیبش کند، یعنی یک کسی بیاد و این اجزا رو کنار هم چینش کنه، چون اجزا که خودش کنار هم قرار نمیگیره. اگه مرکب شد یعنی مرکب از اجزایی است. خب این اجزا رو باید یک کسی کنار هم قرار بگیره. خب مفروض این است که غیر واجب الوجود دیگه چیزی نیست که بخواد این کار رو انجام بده. دقت فرمودید؟ این یکی. دو، این که اگر مرکب شد میاد در مرحله امکان، دیگه واجب نخواهد بود. چرا واجب نخواهد بود؟ چون هر شیئی که مرکبه، مرکبه از یک ذات است به اضافه صفتی که اون صفت رو میتواند پیدا بکند و میتواند پیدا نکند. شما ذات دارید، بقیه انسان ها هم ذات دارن. شما درس میخونید میشید عالم. ممکنه کسی درس نخوند و عالم نشود. پس علم برای من و شما یک صفت چیه؟ امکانی است. ممکن است ما عالم بشویم و ممکن است عالم نشویم. ممکن است کسی تمرینات ورزشی انجام میدهد قهرمان جهان بشود، ممکن است قهرمان جهان نشود. درسته؟ خب پس اگر صفتی زائد بر ذات باشد، این علاوه بر این که مستلزم ترکیبه و ترکیب در ذات باری راه ندارد، مستلزم امکانم هست. چون این صفت دیگه ذاتی نشد. وقتی ذاتی نشد میتوند تحقق پیدا بکند، میتوند تحقق پیدا نکند. شیئی که قابلیت تحقق و عدم تحقق داشته باشه میشه امکان. شما آب را در نظر بگیرید. آب تریش، خیسیش چیه؟ ذاتیش. شما نمیتونید آبی داشته باشید تر نباشه، خیس نباشه. درسته؟ اما گرمی یا سردیش چیه؟ ذاتیش نیست. ممکنه آب رو بگذارید تو یخچال سرد بشه، بگذارید تو کتری گاز رو روشن کنید گرم بشه. گرمی و سردی ذاتیش نیست، اما میتواند گرم بشود و میتواند سرد بشود. گرمی و سردی برای آب امکان دارد. درست شد؟ خب اگر صفتی زائد بر ذات باشد، این صفت زائد بر ذات ممکن است تحقق داشته باشد و ممکن است تحقق نداشته باشد. وقتی امکان تحقق و عدمش وجود داره، بنابراین از مرتبه واجب میاد در مرتبه امکان. و کلام ما در واجب الوجوده، نه ممکن الوجود. بنابراین اگر صفات باری تعالی بخواد زائد بر ذاتش باشد، موجب امکان می شود که شما ذات باری تعالی را ممکن بدانی. و خداوند منزه است از هر وصف امکانی. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، اگر اجزا باشد و ترکیب باشد، احتیاج دارد یک کسی اینا رو با هم ترکیب کند. یک کسی این اجزا رو کنار هم بچیند، مرتب کند و در نتیجه ذات باری تعالی احتیاج دارد به یک ترکیب کننده، به یک مرتب کننده اجزا، و این مستحیل. ذات باری مستغنی از هر چیزی است. به این میگیم توحید در صفات. این حالا اجمالش، تا تفصیلش رو با هم بحث میکنیم. و لذا امیر المومنین علیه السلام هم فرمودند توحید صدوق رو ملاحظه کنید، صفحه 34، باب و توحید و نفی تشبیه، حدیث 2. اول عبادت الله معرفته، اول عبادت خدا معرفت خداست، که شما خدا رو اول بشناسی. بعد می‌فرمایند و اصل معرفت الله توحیدهی، اصل معرفت خدا این است که حالا میخوام خدا رو عبادت کنی، اول باید معرفت پیدا کنی. میخوام معرفت پیدا کنی، اول خدا رو باید توحیدش بکنی، یعنی یگانه بدانی. و نظام و توحید الله نفی صفات ان. اگر بخواهی موحد باشی و به اساس توحید برسی، باید صفات رو از ذات باری تعالی نفی کنی. یعنی صفات چرا؟ یعنی صفت زائد بر ذات رو باید نفی کنی. صفت زائد بر ذات باید نفی بشود و الا ذات باری متعدد خواهد شد، مرکب خواهد شد، متعدد خواهد شد. بنابراین صفت زائد بر ذات باید نفی بشه. چرا؟ لشهادت عقول ان کل صفت و موصوف مخلوق. به خاطری که عقول شهادت میدهن، عقلها، به این که هر صفت و موصوفی مخلوق است. اگر شما توانستی بین صفت و موصوف جدایی بندازی، میگید که زید علم، زیدون چی؟ موصوفون، علمون صفتون، درسته؟ اگر توانستی بین صفت و موصوف جدایی بیندازی، این صفت و موصوف مخلوق خواهند بود. و شهادت و کل مخلوق ان له خالقا، و هر مخلوقی شهادت میداد که خالقی دارد، که این خالق لیس بصفت ولا موصوف، که این خالق نه او صفت خواهد بود، نه اون موصوف، نه زید خواهد بود، نه علم خواهد بود، اون خالق موجود برتری است. خب تا حالا دو تا مرتبه از مراتب توحید رو همینجور فهرستوار داریم میگیم. پس اول توحید در چی؟ ذات. دو، توحید در صفات. سه، توحید در الوهیت. ما یک اله داریم، یک الله داریم. آیه شریفه رو ملاحظه کنید، سوره بقره آیه 163، و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. درست شد؟ خدای شما خدای یکتایی است، نیست خدایی جز او، و او بخشنده مهربان است. پس الوهیت برای غیر خدا، برای غیر الله قائل نیستیم. کس دیگری رو ما الهه نمیدانیم. الهه یکی است. این توحید در الوهیت. چهار، توحید در ربوبیت. رب یعنی چی آقا؟ رب کسی است که تدبیر امور شما رو میکنه، رتق و فتق امور شما رو میکند، کارا شما به عهده اوست، عقل منفصل شماست. این میشه رب. یعنی که شما کسی داشته باشید کاراتون رو اداره کند، او برای شما جنبه ربوبیت پیدا میکنه. توحید در ربوبیت یعنی چی؟ یعنی تنها ربی که این عالم هستی رو اداره میکند ذات باری تعالی است. ببینید، این در مقابل اون کسانی است که خدا رو میگن هستی رو آفریده است، اما الان نظام هستی واگذار شده است به دیگران. الان دیگه خدا یه گوشه این نشسته تدبیر عالم هستی رو دیگران میکنند. باطل این نظری. خدا هم خالق است، هم موجد است، هم هستی بخش است، هم تمام تدبیر به ید قدرت خودش است. خدا قدرت خودش رو واگذار به غیر نکرده است. توجه می‌فرمایید؟ قابلیت واگذاری اصلا وجود ندارد. ملاحظه کنید، پس توحید در ربوبیت، در اداره تمام نظام هستی به نحو احسن و اکمل، همه به ید قدرت الهی است. قل اغیر الله ابغی ربن، سوره انعام آیه 164. قل اغیر الله ابغی ربن و هو رب و کل شی. بگو آیا غیر از الله به دنبال پروردگاری باشم؟ در حالی که خدا رب و تدبیر کننده امور همه چیز است. سوره یوسف آیه 39. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا ربهای پراکنده خوبن؟ برای زمین و آسمان و خورشید و بارون و ستاره و اینا اله قائل شدن خوب است که اینا ربهای مختلف و پراکنده باشن، یا اللهی که خدای یگانه واحد قهار است؟ درست شد؟ پس توحید در ربوبیت، اینا رو خوب دقت کنید، هر که هر کدوم از اینا رو پاش بلرزد یه مرتبه از توحیدش ناقص. یعنی اگه کسی غیر خدا رو رب بداند، حالا اون کس هر که میخواد باشه، این توحیدش نقص داره، در همون مرتبه گرفتار شرک شده است. دقت میفهمید؟ پنجم، توحید در خلق. آیا خدا خلقشو واگذار کرده؟ یعنی خلقت الهی تفویض به غیر شده است؟ نه، خدا امر خلقتش رو به غیری وا ننهاده است. منکر این نیستیم که پیامبری مثل مسیح فرض بفرمایید اخلق لکم که هیئت طیر، توجه می‌فرمایید، یک گلی رو بردارد در او بدمد و به اذن الله اون گل تبدیل به پرنده بشود. این که حکایت خود قرآن است، قبول داریم، این مشکلی نیست. اما این علا نحو چیه؟ اعجاز است و علا نحو معجزه. معجزه اصلا دائمی نیست که معجزه باشد. یه چیزی مرتب انجام بشود که اگر که خورشید همیشه از مشرق میاد بیرون، خب این که دیگه معجزه نیست. تو مغرب غروب، این که معجزه نیست. شما تو آسمون که دارید ماه رو همیشه از هلال میره به سمت بدر، از سمت بدر دو مرتبه میاد به سمت هلال، این که معجزه نیست. که معجزه او شق القمر بود. چند بار اتفاق افتاده است؟ یه بار. معجزه اون رد و شمس بود. چند بار اتفاق افتاده؟ برای امیرالمومنین دو بار اتفاق افتاده. وقت میشه معجزه. و الا اگر که هر روز دارد اتفاق میافتد، این که معجزه نیست. و لذا خلقتی که پیامبری مثل عیسی مسیح علی نبینا و آلهی و علیه السلام یا اولیاء خدا بقیه انبیاء الله پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ائمه معصومین علیهم السلام، اینا اگر معجزه میکنن مانعی ندارن، به اذن الله فعلی صورت میگیرن. اما خلقت الهی واگذار شده باشد به شخصی، نداریم ما همچه مطلب. دقت میفرمایید؟ خلقت مختص به خداست. قل الله خالق کل شیء، سوره رعد آیه 16، بگو خدا خالق همه چیز است و هو الواحد القهار. ببینید خالق کل شیء، یعنی حتی اونی هم که علی سبیل معجزه خلقت می شود بازم خالق واقعیش کیه؟ خداست. منتا خدا به ید مسیح این خلقت را انجام داده است. مجرای خلقت دست مسیح است، ولی مسیح خالق نیست. به اذن الله به ید او خدا این خلقت را انجام می دهد. توجه فرمودید؟ قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. یا آیه دیگر سوره نحل آیه 20، والذین یدعون من دون الله، اونایی که شما جز خدا میخوانید اونها را یا میخوانند، من دون الله میخوانند اونها را، لا یخلقون شیئا، اینا هیچ چیز نمیتونن بیافرینن، اینا خالق نیستن، و هم یخلقون، خداشون هم خلق شده اند. نه تنها خالق نیستند بلکه خودشون چیان؟ خودشون مخلوقند، خداشون خلق شدند. سوره نحل گفتم آیه 20. بنابراین مرتبه دیگر در توحید، توحید در خلق، خدا خلقتش رو واگذار به غیر نکرده است. اصلا اگه واگذار به غیر بکند خدا نیست دیگه، رب نیست دیگه، اله نیست دیگه. توجه میفهم؟ توحید مرتبه ششم، توحید در عبادت. یعنی چی آقا؟ یعنی عبادت منحصر است به خدا. غیر خدا رو میشد عبادت کرد؟ عبادت یعنی چی؟ یعنی پرستش. فارسی شما میگید پرستش. آیا غیر خدا قابل پرستش است؟ نه. عبادت و بندگی و پرستش منحصر به ذات ذوالجلال است. سوره مائده آیه 76، قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، بگو آیا عبادت میکنید غیر خدا را؟ غیر خدا را شما عبادت میکنید؟ او وقت اون غیر خدا لا یملک لکم ضرا ولا نفع، اینا مالک نیستند برای شما نه ضرری را و نه نفعی را، نه به شما میتوانند ضرر برسانند نه نفعی برسانند. پس عبادت منحصر است به خدا، ما غیر خدا رو عبادت نمی کنیم. هفتمین مرحله توحید، توحید در امر و حکم. الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. اون کسی که امر به ید اوست و حکم به ید اوست، او فقط ذات باری تعالی است. سوره اعراف آیه 54، خلق و امر از آن بلند مرتبه است که رب العالمین است، تدبیر همه جهانیان به ید اوست. سوره یوسف آیه 40، ان الحکم الا لله، حکم از آن کیست؟ چه کسی حق حکمرانی دارد؟ خدا اولا و بالذات حق حکمرانی از آن ذات باری است. پس توحید در امر و در حکم. هشتمین توحید، توحید در خوف و خشیت. از چه کسی باید بترسیم؟ از کی؟ فلا تخافو هم و خافو نه ان کنتم مؤمنین. آل عمران 175. نترسید از اینا. از کی بترسید؟ خافو نه. خافون نی بوده دیگه، یاش حذف شده دیگه، کسره بدلش نشست. علیزا در وقفم باید کسره خونده بشه، حتی اگر وقف کردید خافون نمیگید، خافون نه، چون کسره بدل یاس. خب خافون نه از من بترسید، از من خدا. ان کنتم مؤمنین، اگه شما با ایمانید. فلا تخشوا الناس و خشون، نترسید از مردم. از کی بترسی؟ از من بترسی. اگه کسی از غیر خدا میترسد، خوف و وحشت داره، این مرتبه توحیدش چیه؟ ناقصه دیگه. از خدا نمیترسد اما از غیر خدا میترسد. خب این توحیدش، توحید در خوف و خشیتش ناقصه. در این مرتبه گرفتار شرک. توجه فرمودید؟ فقط از خدا بترس. نهمین مرتبه توحید، توحید در ملک. ملک از آن کیست؟ ملک و ملکوت از آن خداوند است. سوره اسراء آیه 111، و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. خدا بگو حمد میکنم خدایی را که اون خدا هیچ فرزندی برای خودش نگرفته است و این خدا شریکی در ملک ندارد. ملک مختص خودش است. پس توحید در ملک مرتبه نهم. مرتبه دهم، توحید در ملک نفع و ضرر. کی میتوند به ما نفع برساند؟ مردم؟ کی میتواند به ما ضرر برساند؟ نافع و ضار کیه؟ خداست. ملکیت نفع و ضرر از آن خداست. سوره اعراف آیه 118، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. بگو پیغمبر، من مالک نیستم برای نفس خودم هیچ نفع و ضرری، مگر اون چه خدا بخواد. اگه خدا بخواد بهم نفع برسه میرسه. خدا لا سمح الله بخواد ضرر برسد میرسد. من پیغمبرم مالک نفع و ضرر نیست. سوره فتح آیه 11، قل فمن یملک لکم من الله شیئا این اراد بکم ذرا او اراد بکم نفعا، بگو کیست که مالک باشد برای شما از طرف خدا چیزی را، اگر خدا برای شما ضرری خواسته است، یعنی کی میتونه این دفع ضرر را از شما بکنه؟ و عکسش، اگه خدا بخواد به شما منفعتی برسه، کی میتواند جلوگیری کند این نفع به شما نرسه؟ پس زار با تشدید را و نافع فقط ذات باری است و لذا خداوند ملکیت نفع و ضرر رو برای خودش نگه داشته است. 11، توحید در رزق، اینا مراتب توحید. رزق به دست کیست؟ فقط خدا. چه کسی رازق من است؟ فقط خدا. قل من یرزقکم من السماوات والارض، بگو کیست که از آسمان ها و زمین به شما روزی میده؟ کیه؟ جوابش قل الله، بگو خداست، خداست که بران روزی میدهد. فقط. سوره سبع آیه 24، سوره ملک آیه 21، امن هاذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه، کیه که به شما روزی بدهد اگر خدا روزی شما رو چه کند؟ امساک کنه. اگه خدا نده کی بدون میده؟ بنابراین رازقیت مختص به ذات باری تعالی است. خدا رزق رو برای خودش نگه داشت. اگر رزق مردم دست هم دیگه بود، آقا مردم هم دیگه رو از گشنگی میکشت. میگفت صبح بهت نون دادم، دوباره ظهرم نون میخواد. رزق دست خدا. 12، توحید در توکل. ما بر چه کسی توکل کنیم؟ آیا بر غیر خدا میشه اعتماد کرد، توکل کرد؟ و توکل علی الله و کفا بالله چی؟ وکیلا. سوره احزاب آیه 3، توکل کن بر خدا و بس است که خداوند وکیل شما باشد. وکیل یعنی چی؟ یعنی کسی که امور شما را انجام. سوره تقابن آیه 13، الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بر چه کسی توکل میکنند مؤمنین؟ فقط بر خدا. پس توکل همواره بر ذات باری است، فقط بر خداوند و نه بر غیر خدا. اینم 12 مرتبه توحید. 13، توحید در عمل. سوره لیل آیه 19 و 20، و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. برای احدی در نزد خدا نعمتی نبود که جزا داده شود مگر در طلب رضای وجه پروردگار اعلای ما. یعنی چی؟ یعنی هر عملی میخوای انجام بدهی، اگر پاداش در این عمل میخواهی، پاداش در این عمل منوط است به این که عمل تو برای چه کسی انجام بشود؟ برای خدا و غیر خدا، بله؟ نه، فقط برای خدا. ببینید، اگر جزایی بابت عمل می‌خواهی، ثوابی بابت عمل می‌خواهی، عمل می‌بایست خالصانه برای خدا باشد. اگه شریک قرار دادی دیگران رو در عمل خوده، خدا می‌فرماید انا خیر و شریک، من بهترین شریکم. بهترین شریک کیه؟ اینه که سهم شراکتشو به شما واگذار کنه. میگه آقا این سهمی ما مالی تو، خدا حافظ، ما رفتیم. این بهترین شریکه دیگه. خدا میگه من بهترین شریکم. اگر کسی عملی رو برای من و غیر من انجام داد، من بهترین شریکم، سهم شراکت خودم رو به اون غیر واگذار میکنم. میگم برو ثواب اجر مزد دم از اون چی؟ از اون غیر مطالبه کن. بنابراین در عمل، در عمل یعنی اون چه که ما به عنوان عمل عبادی انجام میدیم فقط برای خدا. در بقیه اعمالمونم که عبادی نیست، جنبه توسلی دارد، اگر مزد میخواهی، اجر میخواهی، اونم باید رنگ چی بهش بزنی؟ خدایی بهش بزنی. غذا میخورد، بگه من برای خدا غذا میخورم که قدرت پیدا کنم عبادت خدا انجام. میخوابد، خواب که عبادت نیست، که به ذات عبادت نیست، و اگه برای کسی برای غیر خدا هم بخوابد گناه نکرده که. اما اگر میخوای تو ماه رمضان، فقط اون فضیلت رمضانه، در ماه رمضان نوم کن فیه عباده، اون در شرافت و فضیلت رمضان. انفاس کن فیه تسبیح، نفس شما در غیر رمضان تسبیح نیست، اما تو ماه رمضان تسبیحه. پس اگه بدوید تون تون نفس نفس کنید بزنید، تسبیحاتون ازا. خب این فضیلت رمضان است. او ظرف زمانی که درش قرار گرفتید اینقدر فضیلت دارد که نفس شما تسبیح میشد، خواب شما عبادت میشد. اون فضیلت اون ظرف. از اون ظرف که بیان بیرون، از زمان رمضان که خارج بشید، اینجور نیست. درسته؟ خب اگر توسلیات دونم میخن اجر و مزد بگیرید، باید رنگ خدایی بگیرد، جنبه عبادی بگیرد، لله انجام بشه. میخوابم که بتوانم درس بخوانم، درس میخوانم که بتوانم تبلیغ آیین و دین خدا رو انجام بدم و همینجور. خب 14 تمام کنیم. توحید در توجه، سوره انعام آیه 79، اینی وجهت وجهیه للذی فطر السماوات والارض، روی خودم رو من برگرداندم به چه کسی؟ روی خودم رو من برگرداندم به اون کسی که آسمانها و زمین را فطر، آفری. درست شد؟ اینو بهش میگیم توحید در توجه، یعنی توجه، عنایت شما به این چه باشد بفرمایید؟ ذات باری تعالی باشد. این توحید در توجه خیلی مرتبه بالایی است، یعنی اینا مراتب توحیده، و ممکنه هر کسی یه مرتبه ای از توحید رو خدایی نکرده لنگ بزنه. مثلا مرائی، ریاکار، توحید در عملش دچار خدشه هست. توجه می فرمایید؟ کسی که دیگران رو نافع و زار می داند، توحید در ملک نفع و ضررش دوچار خدشه است. و همینجور دقت فرمودید؟ خب اما این توحید در توجه مختص است، یعنی مرتبه اعلایی است از توحید، مثل ابراهیم خلیل الرحمن بهش میرسد که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. این مال کسانی است که پی برده اند به هلاکت ذاتی و فنای همه کائنات که هستی زائل می شود به جز ذات باری، تمام مخلوقات از بین میرد. حالا که هستی زائل می شد و تمام مخلوقات از بین میرد، چرا؟ چون کل شیء هالک الا چی؟ وجهه، فقط وجه خدا باقی میمون، همه چیز هلاک میشه. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذل جلال والاکرام. وقتی برسد به این مقام که تمام هستی به جز ذات باری فانی است، هالک است، نابود میشد، از بین میرد، خب پس من توجه هم به کی باشد؟ اگه به این فانی ها باشد، اینا که از بین میرن، اینا که نابود میشن، آیا سزاوار من توجه هم عنایتم به اینا باشد؟ اینا که زائل شدنیست. توجه میفرمایید؟ و لذا کسانی میرسند به توحید در توجه که به این هلاکت ذاتی اعتقاد داشته باشن و ایمان داشته باشن و پی ببرن. و توحید در توجه فطری به خدا را ببینید، ما یه توجه فطری به خدا داریم. این توجه فطری غیر این توحید در توجه هست که میگم. اون توجه فطری هر کسی در ذات و فطرتش داره. انت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل چی؟ ظلما. یه پرانتز اینجا باز بذارید مطلب رو تمام کنم، بعد یادم بیارید پرانتز رو براتون بگم. خب این انت الوجوه للحی القیوم، همه وجوه متوجه حی قیوم است، این توجه فطری است، ذاتی است. این توجه ذاتی و فطری غیر توحید در توجه، اینا فطرتن و ذاتن همه متوجه حی قیومن که خدا باشه. حواستون هست؟ مراد ما این توجه نیست، توحید در توجه این نیست، اینه که ذاتن همه دارن. ما میگم این اعلی مرتبه توحید است. خب این توجه ذاتی است. توجه ذاتی نه، این توجه ذاتی وقتی که متوجه بشود به توجه ارادی، یعنی این توجه ذاتی زمیمش بشد توجه ارادی. توجه ذاتی اینه که در ذات متوجهن، توجه ارادی اینه که با اراده متوجه به خدا شده اند و فقط خدا رو در نظر گرفتن. اگر این توجه ذاتی تجلی پیدا بکند در توجه ارادی و با اراده به سمت خدا توجه پیدا کرده باشد، اون وقت میشه توحید در توجه. و لذا از اعلی مراتب توحید است که اوحدی من الناس به این مرتبه اعلی میرسد، و الا توحید در توجه او نصیب هر کسی نمیشد که فقط خدا ببیند و فقط توجهش به ذات باری باشد. ولاغه این 14 مرتبه برای توحید، ما این 14 مرتبه رو همشو بحث نمی کنیم، توحید در ذاتش ازش فارغ شدیم، توحید در صفات رو هم، توحید ذات و صفات رو هم به تفصیل بحث میکنیم، شاید بعضی دیگش هم به اختصار بحث کنیم، بقیهش هم فهرستوار برای شما گفتم که بدانید مراتب توحید چند مرتبه هست. و اما پرانتز آقای زین الدین، بله پرانتز ما، میدونید آیات قرآن هر کدام خاصیتی دارن، اگرچه یه روز اینجا گفتم به شما هر آیه ای رو برای هر خاصیتی که شما بخوانید همون خاصیت هم داره، یه جنبه عام دارد. مثلا اگه کسی تب داره میگن برای او بنویسید یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، این تبش قطع میشه. این خاصیت این آیه قرآن، توجه میفرمایید؟ من در لبنان بیروت بودم، یه خانمی جلوی من رو گرفت گفت مولانا، اونجا به روحانی میگن، بیا بچه من تب دارد، بیا آیه قرآن بنویس. و خب من که ترسیدم برم، نرفتم، گفتم بریم خونه این زنه و بعد چه میخواد بشد، ما هم که درست آشنا قریبیم اینجا. بعد پرسیدم از میزبانمون، گفتم امرو تو خیابون جلو منو گرفته اینا؟ گفت بله، اینا معتقدشون اینه اگه بچهش تب داره اگر یه روحانی بنویسد با انگشتش رو پیشانی رو مثلا لب بچه یه بسم الله یه یا نار کونی بردن و سلاما، این تب بچه قطع میشه. و این به شما ای رو گفته که بیا بنویس. گفتم الله ما بلد نبودیم، نمیدانستیم و لذا نرفت. حالا این آیه قرآن که برای شما خوندیم دارد اگر کسی میخواد چیزی را حمل کند که دیگران نفهمن، متوجه نشوند، حالا نرسد دست قاچاقچی ها، بله اگر چیزی رو داری با خودت حمل میکنی میخوای بقیه نفهمن، این آیه رو بخواند و اون شیء را حمل کند. انت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما، این آیه رو بخوند اون شیء رو حمل کند، نمیتونن که اون شیء رو متوجه بشن که این دارد حمل میکند. آیات دیگری هم در موارد دیگه داریم. هان سوره طه، حالا تمام اینایی که ما خوندیم هیچکی سوره شو آیه نپرسید، سوره طه آیه 111، انت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما و صلی الله علی محمد و آله.